ساعت 22 در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در گوشه و کنار ایران از هر شهری که در ساعت‌های آخر یکشنبه شب 12 ماه با ماه با رادیو فردا همراهید برای شنیدن تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها. این مجله شبانگاهی رادیو فردا است. در سومین شب از ماه میلادی نوامبر، آزاده اسدی هستم و تا نیم ساعت آینده اینجا خواهم بود همراه با بقیه همکارانم که برای برنامه‌های امشب ما تلاش کردند. خبرها رو بشنویم. ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا با مینا بهرمست.
سلام شنوندگان عزیز. جان کری وزیر خارجه آمریکا از قاهره عازم عربستان شد. به گزارش خبرگزاری‌ها آقای کری درباره سوریه و ایران با مقام‌های عربستان گفتگو می‌کند. جان کری ساعتی پیشتر در روز یکشنبه وارد قاهره شده و با مقام‌های مصر دیدار کرده بود. آقای کری در کنفرانس خبری مشترک با نبیل فهمی وزیر خارجه مصر حمایت آمریکا را از نقشه راه دولت موقت این کشور برای گذار به دموکراسی اعلام کرد و گفت که مسئله کمک‌های نظامی آمریکا به مصر تنها بخش کوچکی از این روابط است. جان کری افزود همکاری و دوستی آمریکا با مصر با تشکیل دولتی فراگیر، منتخب مردم، غیر نظامی و مبتنی بر حاکمیت قانون، آزادی‌های اساسی و اقتصاد باز و رقابتی مستحکم‌تر خواهد شد. جان کری همچنین بدون اشاره مستقیم به محاکمه محمد مرسی بر اهمیت برگزاری محاکمات شفاف و رعایت قانون تأکید کرد. محاکمه محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر روز دوشنبه در قاهره آغاز می شود. مرسی از 12 تیر ماه گذشته پس از برکناری توسط ارتش در بازداشت بوده و قرار است به اتهام‌های تحریک به خشونت و قتل تظاهرکنندگان در مقابل کاخ ریاست جمهوری در بهمن ماه گذشته محاکمه شود. خانواده مرسی گفتند مشروعیت دادگاه را به رسمیت نمی‌شناسند و در جلسات آن حاضر نخواهند شد. اخوان المسلمین هم محاکمه مرسی را نمایشی خنده‌آور توصیف کرده و از هوادارانش خواسته است روز دوشنبه در اعتراض به خیابان‌ها بیایند. از سوی دیگر وزارت کشور مصر با هشدار درباره بروز خشونت دستور استقرار شمار زیادی از ماموران را در خیابان‌ها صادر کرده است. علاوه بر مرسی 14 نفر از اعضای اخوان المسلمین و متحدانش از جمله محمد بلتاج، احسان عرفان، 3 تن از دستیاران ارشد مرسی، احمد عبدالعتی، اسد شیخه و ایمن هدهد، همچنین 2 تن از سلفی‌های تندرو جمال صابر و عبدالله بدر نیز محاکمه خواهند شد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید ظلم ستیزی و تعامل سازنده با جهان مؤلفه‌های یک سیاست واحدند و امروز نیز سیاست دولت و مردم ایران بر همین پایه استوار است. آقای روحانی روز یکشنبه در جلسه هیئت دولت در آستانه 13 آبان روز اشغال سفارت آمریکا در تهران از آیت الله خامنه‌ای به خاطر حمایتش از هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران در دولت او تشکر کرد و گفت این مذاکره کنندگان به دنبال احقاق حقوق ملت ایران با منطق و دیپلماسی هستند و دیپلماسی دولت او متکی به خاص مردم و تدبیر و رهنمودهای رهبری است. به گزارش خبرگزاری ایسنا، آقای روحانی همچنین گفت که مردم ایران با هیچ ملتی از جمله مردم آمریکا دشمنی نداشته و ندارند و تنها سیاست‌های خصمانه را محکوم می‌کنند. آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با حمایت از نمایندگان ایران در مذاکرات اتمی مأموریت آنها را سخت خواند و هشدار داد که کسی نباید آنها را سازشکار بنامد. آقای خامنه‌ای که روز یکشنبه در آستانه سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران سخنرانی می‌کرد، در عین حال بار دیگر تکرار کرد که به مذاکره با آمریکا خوشبین نیست، اما گفت که ایران از این مذاکرات ضرری هم نمی‌کند و این تجربه ظرفیت فکری ملت را بالا خواهد برد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، شمار زیادی از ساکنان اهواز شنبه شب پس از بارندگی در این شهر دچار مشکلات تنفسی، سرفه و حالت آلرژی شدند و به بیمارستان‌های شهر مراجعه کردند. محمد حسن سرمست قائم مقام وزارت بهداشت به خبرگزاری فارس گفته است که حدود 3000 نفر بعد از بارندگی به مراکز پزشکی مراجعه کردند که 128 نفر آنها هنوز بستری هستند. و افزوده که ستاد بحران با حضور متخصصان آسم و آلرژی برای بررسی علت موضوع تشکیل شده و هنوز روشن نیست که وجود مواد شیمیایی ناشی از کارخانه های نوستان در هوا و شستشوی آن با باران عامل بروز این حادثه بوده است یا عامل دیگری. او همچنین گفته است که در چند روز گذشته با مسئله ریزگردها هم مواجه نبودند.
خیلی متشکرم از تو مینا بهارمس بود. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. مراسم متفاوت 13 آبان تحت تاثیر گفتگوهای اخیر مقام‌های ایرانی و آمریکایی در سالروز اشغال سفارت آمریکا با سخنان تازه رهبر جمهوری اسلامی.
بی هم حمایت کرده باشه از مذاکراتی که داره انجام میشه و هم اینکه نذاره تا تنش بین اصولگراها و نیروهای میانه رو و اصلاح طلب تحت شعاع قرار بده.
حضور پررنگ سپاه در کنسرسیوم مخابرات ایران.
سپاه از طریق شرکت هایی که غیر مستقیم تشکیل داده و ممکنه هیچ نشانه ای هم از حضور سپاه درش نباشه داره این کارهای اقتصادی رو میکنه.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا در 25 دقیقه ای که از این برنامه زنده باقی مونده. آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه 12 آبان در یک سخنرانی در تهران از سیاست های آمریکا در قبال ایران به شدت انتقاد کرد، اما گفت که از تیم مذاکره کننده هسته ای ایران در گفتگو با گروه 5+1 حمایت میکنه. با این حال رهبر جمهوری اسلامی گفته به نتایج مذاکرات با قدرت های جهانی خوشبین نیست. در مورد این سخنان بیشتر بشنویم از رضا جمالی.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی که روز یکشنبه 12 آبان و در آستانه سالروز اشغال سفارت آمریکا در تهران سخنرانی می‌کرد، با اشاره به مذاکرات اتمی ایران با قدرت‌های جهانی بار دیگر نسبت به نتایج این مذاکرات ابراز خوشبینی نکرد، اما گفت که مذاکره کنندگان ایرانی مأموریت سختی را بر عهده دارند و هیچ کس نباید مأموری را که مشغول کاری است تضعیف کند.
هیچ کس نباید این مأموران دولت جمهوری اسلامی ایران رو سازشکار بدانه. این غلطه. اینو نبایستی مورد تضعیف قرار داد یا توهین قرار داد. نه، این حرفا نیست.
هشدارهای آقای خامنه‌ای در شرایطی مطرح می‌شود که حسن روحانی و نمایندگان دولت او در مذاکرات اتمی با ایالات متحده آمریکا و دیگر اعضای گروه 5+1 هدف انتقادات شدید محافظه‌کاران داخلی قرار دارند. آیت الله خامنه‌ای در ادامه با استفاده از الفاظی تند و در انتقاد از سیاست‌های مقامات آمریکایی گفت که آنها از یک طرف لبخند می‌زنند و اظهار میل به مذاکره می‌کنند، اما از طرف دیگر می‌گویند همه گزینه‌ها روی میز است.
میان میگن همه گزینه ها روی میزه که مثلا چی؟ چه حرکتی؟ چه غلطی ممکنه نسبت به جمهوری اسلامی انجام بدن؟ یه سیاستمدار پولدار آمریکایی یه غلطی میکنه که بله ما بایستی در فلان صحرای ایران بمب اتم بزنیم و تهدید کنیم و فلان، باید بزنن دهنه چنین آدمی رو خورد کنن.
مقامات دولت آمریکا بر ضرورت پیدا کردن راه حلی مسالمت جویانه برای مناقشه اتمی ایران تأکید می‌کنند، اما سخنان آنها و برخی دیگر از مقامات کنگره این کشور همواره با هشدار نسبت به تهران همراه بوده که در صورت بن‌بست در مذاکرات گزینه نظامی نیز علاوه بر تحریم‌ها روی میز است. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در لندن در ارزیابی خود از این بخش از سخنان رهبر جمهوری اسلامی به رادیو فردا میگوید
این سخنان آقای خامنه‌ای دو جنبه داره. جنبهش برمیگرده به اون مسئله‌ای که دو روز پیش آقای ظریف هم در واقع اشاره کرد. آقای ظریف گفت که برای ادامه مذاکرات نیازی به یک هماهنگی در داخل ایران هست و خواست تا از این مذاکرات حمایت بشه و فکر می‌کنم در درجه اول صحبت آقای خامنه‌ای نوعی حمایت هست از مذاکره کنندگان که و به طرف غربی و آمریکا به خصوص میگه که حساب بکنن روی این مذاکرات، و یک جنبه هم جنبه داخلی داره و اون اینه که در 2-3 هفته اخیر فشاری که نیروهای تندرو و اصولگرا بر وزارت خارجه و آقای روحانی آوردن یک فضای متشنج سیاسی در ایران ایجاد کرده بود که فکر میکنم آقای خامنه‌ای این فضا رو هم میخواد تا حدی تعدیل بکنه تا بتونه به نحوی هم حمایت کرده باشه از مذاکراتی که داره انجام میشه و هم اینکه نذاره تا تنش بین اصولگراها و نیروهای میانه رو و اصلاح طلب تحت شعاع قرار بده.
اما انتقاد شدید از اسرائیل بخش دیگری از سخنان آیت الله خامنه ای بود و او با اشاره به اتحاد میان آمریکا و اسرائیل در اظهاراتی تند مشروعیت اسرائیل را به زیر سوال برد.
از روز اول گفتیم، امروز هم میگیم، بعد از این هم خواهیم گفت، ما رژیم صهیونیستی را یک رژیم نامشروع و حرامزاده میدانیم.
اما بخش دیگری از سخنان روز یکشنبه آقای خامنه‌ای به اشغال سفارت آمریکا در تهران اختصاص داشت، اقدامی که 13 آبان سال 58 و به دست عده‌ای از دانشجویان پیرو آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی صورت گرفت و همان اقدام باعث خاتمه روابط سیاسی ایران و آمریکا شد. آقای خامنه‌ای اشغال سفارت آمریکا را ستود و گفت که امروز سفارت آمریکا در نزدیکترین کشورها به آمریکا لانه جاسوسی شده و این به آن معناست که جوانان انقلاب ایران 30 سال جلوتر بودند. به نظر می رسد که این سخنان رهبر جمهوری اسلامی اشاره به افشاگری های ادوارد اسنودن، کارمند قراردادی پیشین در سازمان امنیت ملی آمریکا دارد که ادعا می کند این نهاد امنیتی و اطلاعاتی مکالمات برخی از رهبران اتحادیه اروپا و دیگر کشورها را شنود می کرده است. از جمله یکی از اسناد تازه منتشر شده ی آقای اسنودن نشان می دهد که سازمان امنیت ملی آمریکا سفر آیت الله خامنه‌ای به کردستان در سال 1388 را تحت نظارت دقیق داشت. است. ایران هنوز نسبت به این گزارش واکنشی نشان نداده است.
در گزارش رضا جمالی در مورد سخنان آیت الله خامنه ای شنید، اما بشنویم در این زمینه که وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات هسته‌ای گفته واشنگتن برای تخفیف تحریم ها علیه ایران هیچ پیشنهادی به مقام های تهران نداده و تا امروز هم هیچ کدام از تحریم ها لغو نشده. این مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی اسرائیلی به این کشور اطمینان داد که آمریکا در هر پیمانی با ایران منافع اسرائیل رو در نظر میگیره. از حسین قویمی بشنویم.
وندی شرمن مذاکره کننده ارشد آمریکا در مصاحبه با شبکه 10 تلویزیون اسرائیل میگوید ایالات متحده تخفیفی در تحریم ها علیه ایران ارائه نکرده و هیچ یک از تدابیر تحریمی را نیز لغو نکرده است. وی مذاکرات هفته های اخیر با ایران را مقدماتی نامید. خانم شرمن در همین حال تاکید کرد که دولت باراک اوباما با برقراری تحریم‌های بیشتر علیه ایران در زمان حاضر که مذاکرات هسته‌ای با ایران در جریان است مخالف است. این در حالی است که پیش از انتشار متن کامل این مصاحبه از شبکه اسرائیلی، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در نشست دولت خود در بیت المقدس گفت فشارها بر ایران نشان داده است که میتواند منتهی به نتایج مورد نظر شود و لذا به گفته او فشار اقتصادی و دامنی تحریم ها علیه ایران باید گسترش یابد. نخست وزیر اسرائیل نسبت به سستی در تنظیم پیمان با ایران هشدار داده و گفته است که این پیمان باید موجب برچیدن کامل برنامه هسته‌ای ایران و به ویژه قطع هر نوع غنی‌سازی اورانیوم از سوی ایران شود. نخست وزیر اسرائیل در چند هفته گذشته در دیدارها و پیام‌های متعدد برای سران کنگره آنها را فرا خوانده تا از هر گامی که به تسهیل در تحریم‌ها منجر شود خودداری کنند. برخی ناظران میگویند موفقیت نتانیاهو در اقناع چهره‌های بانفوذ کنگره در همراهی کردن با دیدگاه‌های اسرائیل بیشتر از باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا است که معتقد به قائل شدن فرصتی دیگر برای پیشبرد گفتگوهای هسته‌ای جدید میان گروه 5+1 با ایران است. روزنامه اسرائیلی هارتس روز شنبه گزارش داده بود که آیپک و 3 سازمان یهودی آمریکایی طرفدار اسرائیل که سران آنها در روزهای گذشته به کاخ سفید دعوت شده بودند به سوزان رایس مشاور امنیت ملی آمریکا گفتند در پایان یک مهلت 60 روزه تلاش برای برقراری تحریم‌های فلج کننده علیه ایران را از سر خواهند گرفت. برخی از این ناظران میگویند عدم موفقیت حسن روحانی در میان جناح‌های حاکمیت ایران در بهبود سریع مناسبات با غرب و عدم دستیابی به پیشرفت‌های محسوس در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و غرب که بخشی از آن به خاطر تشدید مواضع تندروهای جمهوری اسلامی است به سیاست‌های دولت اسرائیل فرصتی مهم و دوباره برای موفقیت در کنگره می‌دهد. طرح جدید تهیه شده در سنای آمریکا که اسرائیل مشتاقانه خواهان تصویب فوری آن است، خواستار کاهش صادرات نفت ایران به 500,000 بشکه در روز است. بر پایه گزارش رویترز، ایران در ماه اکتبر روزانه تنها 686 هزار بشکه نفت صادر کرده است که پایین‌ترین میزان در چند دهه اخیر محسوب می‌شود. وضع اقتصادی ایران به شدت وخیم است و کاهش بیشتر صادرات نفت ایران بر این وخامت می‌افزاید. این در حالی است که دولت روحانی برای رفع تحریم‌ها تلاش می‌کند و مردم ایران نیز برای بهبود وضع اقتصادی خود بیتابی می‌کنند.
در گزارش حسین قویمی در مورد آخرین سخنان وندی شرمن شنیدید، مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات هسته‌ای با ایران. در حالی که تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران هفته گذشته در دیداری دو روزه با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین پای میز مذاکره نشست و هفته آینده هم البته قرار هست باز در تهران با هم گفتگو کنند، یوکیو آمانو رئیس آژانس با تغییر لحنی آشکار مذاکرات اخیر با ایران رو بسیار سازنده توصیف کرده. از نوشین سید حسینی جزئیات بیشتر رو می‌شنویم.
رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای روز جمعه نیت دولت جدید ایران را رفع نگرانی‌های آژانس هسته‌ای دانست، بدون آنکه ایران بخواهد مذاکرات با آژانس را به کسب نتیجه در مذاکرات ایران با اعضای گروه 5 به علاوه 1 مشروط کند. یوکیو آمانو رئیس آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای که در نشستی در مرکز پژوهشی وودرو ویلسون مستقر در واشنگتن سخن می‌گفت، گفتگوهای اخیر آژانس با مقامات دولت حسن روحانی در هفته گذشته را سازنده توصیف کرد.
After the coming of President Rouhani, we have carefully observed.
بعد از سر کار آمدن آقای روحانی ما به دقت بررسی کرده ایم و با رئیس جدید سازمان انرژی اتمی ایران آقای صالحی هم ملاقات داشتیم. ضمن اینکه دیدارمان در روزهای 28 و 29 اکتبر با ایران بسیار سازنده بود.
این در حالی است که ایران به موازات گفتگوهایش با آژانس با اعضای گروه 5 به علاوه 1 هم بر سر برنامه هسته‌ایش سرگرم مذاکره است. یوکیو آمانو در سخنان خود با اشاره به تیم مذاکره کننده دولت حسن روحانی و مقایسه آن با تیم‌های قبلی گفت که ایران همکاری‌هایش با آژانس را با گفتگوهایش با گروه 5 به علاوه 1 بر سر تحریم‌ها گره نزده است.
I can tell you that after the coming of President Rouhani
می توانم به شما بگویم که بعد از سرکار آمدن رئیس جمهور روحانی ما تماسایی با آنها داشتیم، ولی تا به حال حرفی درباره ارتباط بین مذاکرات به میان نیامده است.
آقای آمانو در ادامه سخنانش پیشنهاد جدید ایران به آژانس را هم با محتوا خواند. قرار است ایران و آژانس 20 آبان ماه و از طرف دیگر ایران و اعضای گروه 5 به علاوه 1 16 و 17 آبان ماه با یکدیگر دیدار کنند.
نوشین سید حسینی گزارش می‌داد.
کارنامه.
من کارگر شهرداری شیرازم.
خیلی بچه‌ها اصلا جدا شدن، زندگیشون پاشیده شد،
ملت رو گذاشتن داغون کردن.
برنامه کارنامه به بررسی مسائل و مشکلات میلیون‌ها کارگر در ایران اختصاص دارد.
آقا چند مایه حق ما رو نمیده، نابودمون کردن.
حتی عیدی پارسال هم بهمون نداد.
ما دیگه نونی داخل سفرمون نیست.
برنامه کارنامه روزهای دوشنبه ساعت 6:30 دقیقه عصر به وقت تهران پخش می شود.
فردا بعد از ظهر می تونید شنونده این برنامه باشید از رادیو فردا.
آقای خامنه‌ای، اگه شما نسبت به مذاکرات بدبین هستید، پس تکلیف ما ملت ایران چیه؟ آیا ما باید گرسنه بخوابیم؟ من از کشورهای 5 به علاوه 1 میخوام یا رومی روم یا زنگی زنگ. حداقل تکلیف ما ملت ایران رو روشن کنم. دولت ایران که همه جهانیان رو دست انداخته. آقای خامنه‌ای، کشورهای زیادی هستند که از اسرائیل خوششون نمیان و اسرائیل رو قبول ندارن، ولی چنین الفاظی مثل حرامزاده در سخنرانی‌هایش استفاده نمی‌کنن.
من یکی از ایرانی‌هایی هستم که خواهم عرض کنم که الان اکثر ملت از اینکه بین ایران و آمریکا نفاق افتاده ناراضی‌اند و دوستدار رابطه با آمریکا هستند. به عده‌ای هم آب رو در این آسیا می‌بینن که بگن مرگ بر آمریکا، مرگ بر. من نمی‌گم که آمریکا یک ملته، یک کشور بزرگه. یک گروهی هم سوار بر مرکب نفت و اختیارات و غاصب حقوق ملتن و راه خودشون دارن می‌بینن که بگن مرگ بر آمریکا.
میخواستم بگم این رژیم جمهوری اسلامی که الان دایره دار روز 13 آبان هست، کسانی که همون دانشجوهایی که روز 13 آبان به داخل لانه جاسوسی به قول خودشون حمله کردن رو الان توی زندان نگه داشتن، مثل یکیشون آقای میردامادی.
من یه پیشنهاد داشتم واسه این آقایونه که داخل جمهوری اسلامی تریبون دارن و هر لحظه میگن مردم ایران مخالف روابط با آمریکا هستن. خواستم بگم همونجور که 13 آبان یه روزی که مردم یه تظاهرات میکنن و شعاراشون علیه آمریکا میگن، یه روز هم تظاهرات بذارید واسه اونایی که موافق هستن با رابطه با آمریکا، بعد تمام تریبونای صدا و سیما در اختیارشون بذارید ببینید که و تضمینی بهشون بدید که هیچ ماشین واسهشو پیش نیاد. بعد موقع خودشون متوجه میشن که مردم ایران واقعا مخالفن یا موافقن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ادامه مجله شبانگاهی رادیو فردا یک گفتگو یک گزارش خواهید شنید. شرکت‌های تشکیل دهنده کنسرسیوم مخابرات ایران از سال 1388 تا امروز این شرکت را رهبری کردند، اما صحبت‌هایی از حضور پررنگ سپاه در این کنسرسیوم مطرح شده که موافقان و مخالفانی داره، از جمله وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات که در گفتگویی با ماهنامه مدیریت ارتباط به طور خیلی جدی مالکیت سپاه بر شرکت مخابرات رو انکار کرده. شاهین بشیری از رادیو فردا در این زمینه با رجب‌علی مزرویی گفتگو کرده، نماینده پیشین مجلس.
پس از آنکه در پنجم مهر ماه سال 1388 سه شرکت گسترش الکترونیک موبین ایران به همراهی شرکت‌های شهریار مهستان متعلق به بنیاد تعاون سپاه و سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام 51% سهام شرکت مخابرات ایران را به ارزش 7800 میلیارد تومان خریداری کردند، عملاً کنسرسیومی را تشکیل دادند که به طور کامل به اداره شرکت مخابرات می‌پردازد. ولی دیو زمانی نگذشت که زمزمه حضور پررنگ سپاه در این کنسرسیوم مطرح شد. در این میان محمد سلیمانی وزیر سابق ارتباطات و فناوری اطلاعات در دولت نهم طی مصاحبه‌ای با ماهنامه مدیریت ارتباطات گفته است که مخابرات در دست سپاه نیست و چنین ادعایی ظلم به سپاه است. آقای سلیمانی با نسبت دادن این ادعا به اصلاح طلبان آن را دروغ می‌خواند. رجب‌علی مزرویی نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی ساکن بروکسل در بلژیک در گفتگو با رادیو فردا در مورد این گفته ی آقای سلیمانی معتقد است.
ببینید بستگی به این داره که از چه زاویه‌ای به این موضوع نگاه کنیم. اگر بخوایم به لحاظ حقوقی و دقیق به قضیه نگاه کنیم، خب بله حرفیشون درست، ولی مشکلی که وجود داره این که ما هیچ جا نمیتوانیم به طور مستقیم حضور سپاه رو ببینیم، اما سپاه از طریق شرکت‌هایی که غیر مستقیم تشکیل داده و خب ممکنه هیچ نشانه‌ای هم از حضور سپاه درش نباشه داره این کارهای اقتصادی رو میکنه و متاسفانه این رو ما در جاهای دیگه هم می‌بینیم، یعنی جاهایی که سپاه حضور اقتصادی داره و نفوذ خودش رو در واقع داره، ولی به لحاظ حقوقی و اینکه مستقیم بشه بگی که این سپاه هست که داره اینجا رو اداره می‌کنه، نه اونجا دیده نمیشه.
آقای محمد سلیمانی در ادامه گفتگو با ماهنامه مدیریت ارتباطات برای آنکه دلیل دیگری در انکار حضور پررنگ سپاه در شرکت مخابرات عنوان کند، اشاره می‌کند به اینکه رئیس هیئت مدیره مخابرات آقای سید مصطفی سید هاشمی است که وی وابسته به ارگان ستاد اجرایی فرمان امام است. آیا چنین استدلالی می‌تواند دلیل محکمی بر عدم نفوذ بالای سپاه در شرکت مخابرات باشد؟ رجب‌علی مزرویی:
اینکه این فرد مثلا مال ستاد اجرایی فرمان امامه که خیلی دلیل قانع کننده ای برای این کار نیست. ضمن اینکه این نشون میده که سپاه از طریق همون دخالت غیر مستقیمش در تعیین مدیر عامل نقش داشته و خب معلومه یه فردی رو گذاشتن که اون کاملا همسو و هم فکره، ولی اینکه به جایی غیر از سپاه تعلق داشته باشه. مهم اون نفوذ و جهتگیری است که در اداره و مدیریت و در واقع فضای شرکت مخابرات از طرف اونها اعمال میشه و این در جای دیگه هم هست.
اگر بخواهیم تاریخچه کوتاهی از نحوه واگذاری شرکت مخابرات عنوان کنیم، باید به شهریور 1388 بازگردیم، هنگامی که در آخرین روز مهلت ارسال درخواست برای خرید بلوک مدیریتی مخابرات ایران، خبر درخواست کنسرسیوم اعتماد مبین منتشر شد. در ابتدا کنسرسیوم و شرکت پیشگامان کویر یزد باید برای خرید این سهام با یکدیگر رقابت می‌کردند، ولی پس از دو بار تأخیر در واگذاری سهام مخابرات در تاریخ 18 و 25 شهریور ماه، در دوم مهر یعنی سه روز قبل از سومین تلاش برای فروش سهام مخابرات، شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصادی ایرانیان وابسته به نیروی مقاومت بسیج از حضور خود در این واگذاری خبر داد. در روز عرضه سهام شرکت پیشگامان کویر یزد از رقابت کنار گذاشته شد. در ابتدا رئیس سازمان خصوصی سازی ایران خبر انصراف شرکت پیشگامان کویر یزد را داد، ولی معاون او اعلام کرد که این شرکت هم انصراف داده و هم رد صلاحیت شده است. شرکت پیشگامان کویر یزد انصراف خود را رد کرد و در نهایت علت رد صلاحیت این شرکت نداشتن اهلیت امنیتی عنوان شد.
دوستان از ساعت 12 تا ساعت 20:30 موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز، 19 متر برابر با 15690 و 15650 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را پخش می‌کنند. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
ساعت 22 و 26 دقیقه در تهران هست. آخرین گزارش رو بشنویم در مجله شبانگاهی رادیو فردا. همپای اعتصاب قضایی عبدالفتاح سلطانی، وکیل زندانی در اوین، یک حرکت همبستگی هم در آلمان به عنوان کمپین ارسال نامه به سفارت ایران از طرف مرکز حقوق بشر در شهر نورنبرگ شروع شده. در فراخوان این حرکت از سفیر ایران در آلمان خواسته شده که نامه‌های دریافتی رو به دست عبدالفتاح سلطانی برسونه. از شهرام میریام بشنویم، گزارشگر رادیو فردا در آلمان.
در اعتراض به وضعیت زندانیان بیمار در زندان اوین و دیگر زندانهای جمهوری اسلامی ایران، عبدالفتاح سلطانی، وکیل دادگستری، در 60مین سالروز تولدش از روز شنبه این هفته همراه با سه زندانی سیاسی دیگر، امیر خسرو دلیر ثانی، سعید مدنی و مهدی خدایی، دست به اعتصاب قضا زده. عبدالفتاح سلطانی 4 سال پیش به عنوان یک کوشنده حقوق بشر و مدافع جامعه مدنی در ایران به دریافت جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ نائل شد. حال مقام‌های همین جایزه حقوق بشری یک حرکت همبستگی در شهر نورنبرگ آلمان راه اندازی کرده و از همگان خواستند با ارسال نامه به سفارت ایران در شهر برلین ضمن تبریک و شادباش به آقای سلطانی به مناسبت 60مین سالروز تولدش، آزادی او و دیگر زندانیان سیاسی را هم خواهان شوند. از طرفی مائده سلطانی، دختر این وکیل زندانی، هم با انتشار فراخوانی به زبان آلمانی خواسته هایی را مطرح کرده.
با توجه به اینکه پدر من روز تولدشون یه اعتصاب قضایی رو شروع کردن و زندانی که به یه اعتصاب قضا دست میزنه، یعنی همه یه راه ها رو رفته، یعنی نامه نگاریاش رو کرده، یعنی خانوادش درخواست رو به همه مسئولین حکومتی به اونها مراجعه کردن، گوشش نوایی نبوده. در نتیجه پدر من که خودش همیشه اعتصاب قضا رو اصلا آخرین راه حل میدونسته و به عنوان یک مدافع حقوق بشر میگفته که تن انسان از ارزشی برخورداره که باید ازش مراقبت کرد و به همین راحتی نباید تن رو بیان خواسته ها کرد، ولی حالا خودش هم به این راه حل پناه آورده. با توجه به نگرانی که در من و خانواده من وجود داره برای سلامتی پدر من که تا کی این اعتصاب قضا امکان داره طول بکشه، من از همه خواستم که بیان و حامی نه تنها پدر من بلکه همه اون افرادی که اعتصاب قضا شروع کردن. خواسته که پدر من در واقع رسیدگی به وضعیت اپوزیسیون در ایران، خانم زهرا رهنورد، آقای موسوی و آقای کروبی که اینها هم الان در وضعیت جسمی خوبی نیستن، به خصوص آقای کروبی که خانمشون اعلام کردن که وضعیت جسمیشون وخیم‌تر شده و احتیاج به درمان دارن.
آقای سلطانی دو سال اندیس به تام تبلیغ علیه نظام، مشارکت در راه اندازی قانون مدافعان حقوق بشر، تحصیل مال حرام از طریق دریافت جایزه حقوق بشری شهر نورنبرگ آلمان و مواردی دیگر به 13 سال زندان و 20 سال محرومیت از وکالت در زندان اوین به سر می‌برد.
گزارش شهرام میریان رو شنیدید در آلمان. ممنونیم که در طول نیم ساعت گذشته با رادیو فردا بودید. امیدواریم که سایت ما رو فراموش نکنید و برای شنیدن برنامه‌هایی که ممکنه از دست داده باشید به سایت ما مراجعه کنید، radiofarda.com. همچنان با رادیو فردا بمونید.